ساعت 11 در تهران. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی میگوید هر توافقی بدون حضور اوکراین راه حل مرده است. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه هفته آینده ملاقات خواهند کرد. و ارمنستان و جمهوری آذربایجان در کاخ سفید توافقنامه صلح امضا کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه با رد رسمی واگذاری هر بخشی از خاک این کشور به روسیه هشدار داد که هر توافق صلحی که کیف در آن حضور نداشته باشد راه حل مرده است. او در پیامی در کانال تلگرامی خود تاکید کرد که تمامیت ارضی اوکراین که در قانون اساسی تضمین شده غیر قابل مذاکره است و صلح پایدار تنها با حضور اوکراین در مذاکرات حاصل می شود. زلنسکی گفت اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد و هیچ پاداشی به روسیه بابت آنچه انجام داده تعلق نمی گیرد. این اظهارات در آستانه دیدار 15 ماه اوت در آلاسکا میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بیان شده، نشستی که برخی آن را فرصتی برای پیشرفت در پایان جنگ می دانند، اما در کیف نگرانی های ایجاد کرده است که توافقی مستقیم میان واشنگتن و مسکو منافع اوکراین و اروپا را نادیده بگیرد. کرملین نیز بر اهمیت این نشست تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 15 اوت 24 مرداد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا دیدار خواهد کرد تا درباره پایان جنگ اوکراین مذاکره کند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، طرف‌ها از جمله ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به توافق آتش‌بسی نزدیک شدند که ممکن است شامل واگذاری بخشی از اراضی اوکراین باشد. ترامپ در کاخ سفید احتمال تبادل اراضی به نفع هر دو طرف را مطرح کرد. کرملین تاکید کرده که نشست با هدف یافتن راه حلی بلند مدت برای بحران اوکراین برگزار می شود. شبکه CBS گزارش داده که کاخ سفید در تلاش است متحدان اروپایی را به پذیرش توافقی ترغیب کند که بر اساس آن اوکراین بخش‌های وسیعی از خاک خود از جمله منطقه دونباس شرقی و شبه جزیره کریمه را به روسیه واگذار کند و در مقابل مسکو از سایر مناطق تحت کنترل خود عقب نشینی کند. کاخ سفید این گزارش را هنوز تایید نکرده است. در همین حال وال استریت ژورنال گزارش داده که ولادیمیر پوتین به استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ گفته است در صورتی جنگ در اوکراین متوقف می‌شود که کیف از شرق اوکراین چشم پوشی کند و این موضوع به صورت بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. کرملین اعلام کرد انتظار دارد پس از نشست 15 اوت در آلاسکا دیدار بعدی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در خاک روسیه برگزار شود. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفت دعوت رسمی از رئیس جمهور آمریکا برای سفر به روسیه انجام شده است. این نخستین دیدار حضوری رهبران دو کشور از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود و در حالی برگزار می شود که دو طرف تا کنون 6 بار در مورد راه‌های پایان جنگ اوکراین تلفنی گفتگو کردند. روابط واشنگتن و مسکو در سال‌های اخیر به ویژه پس از هجوم روسیه به اوکراین در سال 2022 در پایین ترین سطح قرار داشته است. پیشتر ترامپ و پوتین در نشست‌های مهمی از جمله هلسینکی 2018 و حاشیه اجلاس گروه 20 در اوزاکا 2019 دیدار کرده بودند که هر دو با واکنش‌ها و انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ارمنستان و جمهوری آذربایجان پس از سالها مخاصمه و درگیری به برقراری صلح و آرامش در روابط دو کشور متحد شدند. دونالد ترامپ در مراسم امضای توافقنامه صلح با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در کاخ سفید گفت:
The country of Armenia and Azerbaijan are
ارمنستان و آذربایجان متحد می شوند که برای همیشه جنگ را متوقف کنند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. توافق صلح بین باکو و ایروان آغاز طرح معروف به مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی را نیز به همراه داشت. این مسیر تجاری که پیش از این زنگزور نامیده می شد از طریق جنوب ارمنستان به باکو امکان دسترسی به نخجوان، منطقه خود مختار آذربایجان را می دهد. این منطقه مجزا از سرزمین اصلی آذربایجان از سوی ارمنستان، ایران و ترکیه احاطه شده است. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد که ارمنستان وارد مشارکت انحصاری با آمریکا برای توسعه این کریدور می شود که می تواند تا 99 سال ادامه داشته باشد. به گفته مقامات ارشد آمریکایی، مذاکرات برای این مسیر جدید که قرار است تجارت، ترانزیت و حمل و نقل انرژی را در قفقاز جنوبی تقویت کند، هفته آینده آغاز می شود. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا ضمن استقبال از این تحول بر نگرانی خود نسبت به پیامدهای منفی مداخله خارجی در قفقاز جنوبی تاکید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی زمانی می‌تواند به ثبات امنیت و توسعه اقتصادی ملت‌های منطقه کمک کند که با رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و بدون دخالت خارجی انجام شود. تهران اعلام کرده با دقت تحولات قفقاز را دنبال کرده و با هر دو کشور همسایه در ارتباط است. دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش روز جمعه اعلام کرد که برنامه اسرائیل برای کنترل شهر غزه افزایش خطرناک تنش محسوب می شود و به گفته سخنگوی او این تصمیم به جابجایی اجباری فلسطینی ها منجر خواهد شد. کابینه امنیتی اسرائیل روز جمعه با تصویب اشغال شهر غزه اعلام کرد که نیروهای مسلح طی یک عملیات نظامی گسترده این طرح را به مورد اجرا خواهند گذاشت. این تصمیم تل آویو واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. منتقدان از فرماندهان ارتش اسرائیل تا خانواده‌های گروگان‌ها هشدار دادند که این اقدام می‌تواند جان گروگان‌ها را به خطر بیاندازد و پیچیدگی انسانی و سیاسی جنگ غزه را تشدید کند. در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز می‌گوید طرح اسرائیل برای تصرف شهر غزه باید فوراً متوقف شود. گلاز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه گفت که طرح دولت اسرائیل برای تصرف نظامی کامل شهر غزه باعث مرگ و رنج بیشتر خواهد شد و باید فوراً متوقف شود. تورک در بیانیه‌ای گفت که این طرح مغایر با حکم دیوان بین‌المللی دادگستری است که اسرائیل باید به تحقق راه حل دو کشوری و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان کمک کند. کابینه امنیتی اسرائیل در یک نشست 10 ساعته و برخلاف موضع صریح رئیس ستاد ارتش این کشور، بامداد جمعه طرح تسلط بر شهر غزه را تصویب کرد. این طرح مورد حمایت احزاب راست همپیمان با بنیامین نتانیاهو است و برای اجرا نیازمند تایید در هیئت کامل دولت است که قرار است روز یک شنبه 19 مرداد تشکیل جلسه دهد. بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه در آستانه این نشست کابینه خود در گفتگو با شبکه فاکس نیوز از تسلط بر تمامی نوار غزه سخن گفته بود. او به فاکس نیوز گفت قصد کشورش ایجاد امنیت است و نه اداره غزه یا تبدیل شدن به نهاد حکومتی بر این باریکه. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت بر اساس تمام شواهد این تشدید بیشتر درگیری‌ها منجر به آوارگی اجباری گسترده‌تر، کشتار بیشتر، رنج غیرقابل تحمل‌تر، ویرانی بی‌معنی و جنایات به گفته او وحشیانه خواهد شد. و افزود به جای تشدید این جنگ، دولت اسرائیل باید تمام تلاش خود را برای نجات جان غیر نظامیان غزه با اجازه دادن به جریان کامل و بدون قید و شرط کمک‌های بشردوستانه به کار گیرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت گروگان‌ها باید فوراً و بدون قید و شرط توسط گروه‌های مسلح فلسطینی آزاد شوند.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید. مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی اعلام کرد گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از 6 سال رسما از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای مذاکره حضوری دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این گفتگوها که در مادرید برگزار خواهد شد با هدف عادی سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشور از فهرست سیاه FATF انجام می‌شود. دعوت رسمی پس از ارائه گزارش اقدامات 2 سال اخیر ایران و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. رئیس سازمان اطلاعات سپاه روز جمعه خواستار محدودیت بیشتر اینترنت و تقویت شبکه ملی اطلاعات شد. او دلیل آن را حمله خرداد ماه اسرائیل به ایران دانست که با فریب اطلاعاتی انجام شده بود. مجید خادمی همچنین با اشاره به نفوذ شبکه‌های ماهواره‌ای خبری میان شهروندان ایرانی گفت هیچ کشوری مانند ایران فضای مجازی را رها نکرده و در همین راستا از نمایندگان مجلس خواست شبکه ملی اطلاعات را جدی گرفته و آن را پیگیری کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌ها از تقویت شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی صحبت می کنند که شبکه داخلی بدون دسترسی به اینترنت جهانی است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.